بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم.
این جمله رو من گفتم، باز هم تکرار باید بکنم، همیشه موضوعات باید از اهل عرف گرفته بشه و احکام از شهر منطقه موضوعات دارن. یه موضوعاتیست جنبه عمومی داره، مثل آب مضاف و آب مطلق، فهمه میفهمم. یه موضوعاتیست جنبه تخصصی داره، عرف خاص میفهمه. مثلا این شخص صدمه دیده است در یک نزاع و چاقوکشی، ما میخوام ببینیم چند درصد بدن این از کار افتاده در اونجایی که دیگه نیست و حکومته، درصد رو باید در نظر بگیریم. خب اهل عرف نمیفهمن چند درصد از کار افتادگی داره، باید عرف خاص، اطباء، پزشکان، اونهایی که هم از نظر علمی در سطح بالا هستن، هم تعهد و وثاقت دارن، با توضیحات رو از اونها خواست و اونها بیان کنن. و این فتح بابی بود ما امروز کردیم که در جلسات درس خارج بعضی از متخصصان محترم علوم برای توضیح موضوع بیاند و آیون رو در جریان بگذارم. ما امیدواریم در آینده هم بشود در باره مسائل مربوط به کلیه، که این هم یکی از مسائل مستقدس است که بحث زیادی داره، از برادر عزیز دیگرمون که تخصص در این مسئله دارن استفاده کنیم. و در حال اونچه توضیح دادن تأییدی شد بر بحث هایی که تا به امروز ما درباره مرگ مغزی داشتیم. مرگ مغزی ولو اینکه زنده نگه بدارن قلب را، حیات مستقر پا بر جا محسوب نمیشه. این حالت همون مذبوح رو داره. این در واقع به یه معنا مرده است، ولو از بعضی جهات زنده محسوب میشه که احکام متفاوتی از کردن داره. بعضی احکام حیات رو بار میکنیم، بعضی احکام ممات رو. دیروز رسیدیم به این مسئله، گفتیم که ما میتوانیم اعضای بدن اینو برداریم برای نجات جان مسلمانی، در بدن دیگری پیوند بزنیم. و دلیل ما هم قاعده اهم و مهم بود، درست این شخص مانند شخص مذبوح، آدمی که سرش رو بریدن یا مغزش در یک تصادف متلاشی شده، این چنین آدم به طور مسلم کسی نیست که ما بتونیم بگیم حیاتش برمیگرده. حالا اگر طبیب متخصص متعهد تصدیق کرد که این مرگ مغزی هم مثل اون آدم مذبوحه، من یقین دارم ما آدم مذبور رو سینه‌ش حاضریم بشکافیم، قلبش رو در بیاریم، پیوند بزنیم برای نجات جان انسانی. درسته نباید ضربه به بدن کسی زد، حتی مرده، اما ما کاری اینجا میخواییم بکنیم در مسیر اهم و اون نجات جان انسانی دیگری هست. اون نجات جان به ما اجازه میدهد که قلب این مذبور رو در بیاریم و پیوند بزنیم. یا مرگ مغزی که در حکم مذبوح همین کار رو بکنیم. و همونطوری هم که براتون شرح دادم، این در چند دقیقه است که ما این فرصت رو داریم. اگر این دقایق از بین بره و این متصل به دستگاه تنفس و تغذیه نشه، بعد از چند دقیقه قلبم از کار میفته. منطقه می شود زنده نگهش داشت مصنوعاً، تا اینکه افرادی که پیوند میخوان بزنن اونا رو بیارن آماده کنن، بعدن هم دستگاه می شود جدا کرد و بعد بعضی از اعضا رو برداشت و اونجا پیوند زد. بسیار خوب، ببینید همینطوری که آقایون پزشکان میگن، قلب یه سیستم خودکاری داره در درون خودش که اگر بصل نخا هم از کار بیفته، قلب تا مدتی، اصلا قلب و گاهی از بدن هم بیرون میارن، تا مدتی مشغول کاره. اون دکتر معروف امام قدس سره شریف، موقعی که ما وقته بودیم ایادت یادگار امام مرحوم احمد آقا، در حالی که مرگ مغزی بود و دستگاه تنفس رو متصل کرده بودن، ظاهرا قلب کار میکرد، بعدشون سوال کردیم مسئله چیه؟ ایشون یه جمله گفت که من یه روز نقل کردم. ایشون گفت ما در آزمایشگاه قلب بعضی از جانداران رو برای آزمایش می آوردیم، قلب جدا کردیم گذاشتیم روی میز، قلب همون جا رو داره کار میکنه. یعنی یه تشکیلات خدا در درون خود این آفریده که حتی اگر از مغز هم به کلی بریده بشود، تا مدت ها کار میکنه و اون ضربان خودش رو ادامه میده. پس این که سوال میکنن اگر دستان اونها از کار افتاده باشه چطور ممکن است قلب کار کنه، دلیلش این است که یه سیستم خودکاری در درون خود قلب هست که به او اجازه کار میده. خب یه مطلب از این بحث باقی مونده که من خب اونهایی که من شرح دادم گذشت، و اما یه دونه مسئله باقی مونده. اجازه بدید من یه مسئله رو عرض کنم و امروز بحث مرگ مغزی رو تمام کنیم، فردا برویم سراغ مسئله مهم دیگر و اون باروری مصنوعیه که آیا زنان رو که در شرایط معمولی بارور نمیشن از طریق مصنوعی بارور بکنن شرعاً جایزه یا نه، و اگر جایز بود فرزندی که متولد می شود از نظر حقوقی مربوط به کی هست، از نظر شرعی با کی محرمه، از کی ارث می بره، با کی ارتباط داره. و هم بچه می دانید بارور ساختن انواع زیادی داره که ما حداقل 10 نوعش رو یادداشت کردیم که فردا من 10 نوع رو شرح می دم که اینا هر کدامش رو باید ببینیم چه حکمی داره و از نظر شرعی جواز و لاجواز، و اگر هم جائز شد یا غیر جائز بود فرزندی متولد شد فرزند چیه. حالا من یه مسئله باقی مونده از مرگ مغزی رو بگم، هر دن میگه انشاءالله سراغ اون مسئله مهمه دو. و اما مسئله مهمی که باقی مونده در اینجا اون مسئله پنجمه، گفتیم بقیه هنها اموران 4 امر شهر داده شد، امر خامس باقی ما. و آن این است که در مواردی که ما اجازه پیوند اعضا میدیم که از این مرگ مغزی مبتلای به مرگ مغزی بردارن، آیا اجازه خودش یا اجازه بستگانش، اولیاش، ورثه درجه اولش، آیا برای این امر لازمه یا نه؟ اما اجازه خودش این است از قبل وصیت کن، بگه اگر من مرگ مغزی پیدا کردم یا حادثه‌ای برای من پیدا شد، چه مرگ مغزی یا چه مرگ دیگری باشه، اگر اعضای من بعضیاش فعال هستن، من اجازه میدهم بردارن و به دیگری پیوند بزنن. این وصیت کرده، بعضی از جلو این وصیت رو میکنن. آیا این وصیت نافذه؟ فایده داره؟ نداره؟ دوم هم این است که ورثه بیان اجازه بدن، میگن بسیار خوب این آقا مرگ مغزی شده یا مغز متلاشی شده یا سرش رو بریدن یا در یه حادثه پیداست، دیگه محتضره، تا این قلب و کلیه هنوز به طور کامل از کار نیفتاده است، ما اجازه میدیم بردارید و پیوند بزنید. اجازه میدن پولم میگیرن ورثه یا پولم نمیگیرن؟ پولی که میگیرن بین خودشون تقسیم میکنن یا نه؟ اینا یه سوالاتی است که باید امروز همه اینها اجمالا روشن بشه. اما اینکه آیا میتونن وصیت بکنن؟ بله میتونن وصیت کنن. یک کمی حوصله کنید، من عین این مسئله رو میخوام بگم. آیا انسان میتونه وصیت کنه؟ خب مگر انسان مالک بدنش هست که میتونه وصیت کنه؟ مالک امواله، بدنش هم انسان مالکه. جواب این است که انسان اختیار بدنش داره. ما تعبیر مالکیت نکنیم بهتره، بگیم اختیار داره بدنه. و لذا ما اجازه میدیم یک کلیه رو افراد به دیگری واگذار کنن. بگه من یک کلیه رو به تو واگذار کردم، البته در اونجایی که خطر برای سلامتی خودش به نام تصدیق اطباء نداشته باشه. حالا این یک کلیه که واگذار میکنه یا مجانی یا در مقابل اخذ کلیه رو نمیفروشه که حالا یه مشکلات مالکیت و میته و امثال اینها پیدا کنه. میگه من اجازه میدم از بدن من این کلیه رو بردارید، من اختیار بدنم که دارم این اجازه رو در مقابل 300,000 تومن میدم. اجازه برداشتن عضو، نه تملیک عضو. یه وقت عضو رو میفروشه، یه وقت نه، اجازه میده برداره. انسان اختیاردار بدن خودش هست. دلیلش همون حاکمیت طبیعی هر انسانی بر بدن خیشه. اصلا من مالک دسترنجم میشم چون مالک بازو هم هستم. چرا من مالک دسترنجم میشم؟ برای اینکه مالک نیروهام هست. من اختیار بازوان و نیروهام دارم، با این سرمایه کار میکنم، مالک دسترنجم میشم. ویلا اگر شما منو صاحب اختیار بازوها و بدن و مغز و فکرم ندانید، بعد دسترنج من هم ملک من نشود. حالا اجازه ای سال یه سال یه جواب، اگر بیشتر از یه سال یه جواب، ما قانون رو نمیده، میگیم یه سال یه جواب. اگر دومی داشتی این برای بعد از جلسه بعد. خب پس من اختیاردار بدنم هستم، تبیر مالکیت نکنیم. اختیاردار مغزم هستم، در مقابل تفکرم از شما پول میگیرم، در مقابل رفرنجم از شما پول میگیرم. اختیار کلیم هم دارم، اجازه میدم یه کلیه منو بردارم به دیگری، یه مقدار خون بدن منو بگیرم به دیگری بدن. در مقابل این برداشت هم من پول خواهم گرفت، پول میگیرم یا مجانی. بنابراین چون اختیار در حال حیات دارم، طبعا در حال ممات هم این اختیار استمرار پیدا میکنه و من حق وصیت برای برداشتن اعضا دارم. حالا هر چی میخواد اسم من نمیخوام الان وارد این بحث بشم، چون این بحث جنبی مسئله ما هست. بذارید ما تو متن این بحث وارد نشیم که آیا این مالکیت یا اولویت یا نوعی حق یا نوعی ملک. این مالیت این قابل بحثه. بذارید در جای خودش، در جایی که فروش اعضا رو بحث میکنیم، در اونجا بحث کنیم این از نظر حقوق اسلامی مالکیت یا اولویت یا حق یا چیه. فعلا ما یه لفظ مبهمی میگیم که در این بحث آلوده یه بحث جنبی نشیم. همیشه بحث‌های جنبی گاهی انسان رو به خودش میکشه و انسان از بحث متن دور میکنه و ما پرهیز از این رقم بحث ها داریم. خب اون همچی روایتی ما نداریم، الناس مسلطون علی اقدامهم لا علی اعدام اقدامهم. یه چیزیست که درست کردن، همچی روایتی نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم، بعضی جاها الناس کردن علی اموالهم و انفسه. خب انسان خودش رو حمله که به دیگری نمیتونه بکنه، اما نیروهاش رو اجیر دیگری میتونه بشه. خب و اما ورثه، آیا ورثه همچین حقی دارن؟ این فرع بر این است که ورثه بتونن مالک این بدن بشن. مالک نه، اولویتی بر این بدن داشته. البته تجهیزات میت اولویتش با ورثه است. یعنی غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن، دفن کردن، کجا غسل بدن، کی غسل بده، کی نماز بخونه، کجا دفن بکنن. اگر وصیت خاصی میت نکرده باشه حق اولویت با ورثه. گاهی ممکن است این سبب بشه که انسان خیال کنه ورثه حق اولویت اعضا هم دارن، میتوانن اجازه بدن، یک کلیه رو بردارن، دو کلیه رو بردارن، اجازه بدن قلب رو بردارن، در مقابل این اجازه پولم بگیرن. آیا یه همچین مسئله میتوان قبول کرد و میتوان باور کرد یه همچین مسئله رو؟ جواب این است که نه. چرا؟ این چرا رو توجه کنیم. ما در باب دیات دیه جنایت بر میت رو در نصوصمون داریم، یعنی روایت داریم، معمولون به هاست، مفترده ها در کتب مختلف، در دیات جواهر و دیات کتاب های دیگه ببینید. اگر کسی جنایتی بر میت وارد کرد باید دیه بده، سرش رو برید صد مثال، جنایت کمتر به نسبت باید دیه بده. اما این دیه مالکیه، نظر مقایتون هست این دیه مالکی هست؟ این دیه مال خود میته، یعنی در راه خیرات برای میت مصرف میشه، این دیه به ورثه نمیرسه. چرا؟ نصف داره، ما نوکر نصوص معصومه هستیم، وقتی نصف باشه اجتهاد مقابل نصف دیگه معنی نداره. نفس معتبر مفتابه، فتوای مشهور علما هم همینه، دیه ای که از جنایت بر میت حاصل می شود خرج خود میت باید بشه. اگر این چنینه، این دلیل بر این است که ورثه حقی در اون نداره، نمیتونن دیه رو تقسیم کنن. حالا اگر ما گفتیم مرگ مغزی مثل آدم مذبوحه، مذبوح هم مثل آدم مرده، بنابراین مذبوح رو اگر قلبش رو در آوردند و به دیگری واگذار کردند، اگر ورثه پولم بگیرن، پول رو باید خرج خود میت کنن. پول رو نمیتوانند خرج خودشون کنند و مثل ارث در میانشون تقسیم کنن. نتیجه این شد ورثه هرچند اولویت به تجهیزات دارن، اما اولویت به قلب و کلیه و اعضای دیگر ندارن. مخارج بدهی ها بعید نیست، سال از بدهی ها رو ممکن است، اگر مخارج بیمارستان بدهی مال اون باشه، بدهی ها رو بعید نیست بشود. در اونجا هم ظاهرن متعرض شدن که اگر میت بدهی داشته باشد، این بدهی ها رو می شود از اون دیهی که بر براسته جنایت بر جسد میت حاصل شده است بدهی هاش بپردازن. اما اگر بدهی نداشته باشد بین ورثه تقسیم نمیشه. این نشان می دهد که اونها ورثه اولویت به این ندارن. نتیجه این شد اجازه ورثه نقش مهمی نداره، ولی وصیت خود میت نقش مهمی در اینجا داره. اما والذی یسهل الخط، به قول آیون میگن والذی یسهل الخط، چیزی که کارو ساده و آسون میکنه این است که اگر نجات جان انسانی، دقت کنید در این جمله، اگر نجات جان انسانی متوقف بر برداشتن اعضای این میت یا کلمیت شده، این باده اهم و مهم به ما میگه واجب این کار بکن. میخواد وصیت کرده باشه؟ میخواد نکرده باشه؟ میخواد اولیاء میت اجازه بدن؟ میخوان ندن؟ اجازه اولیاء میت یا وصیت میت مال اونجایی است که من اقدام به یه امر واجب شرعی نمیخوام بکنم. اگر اقدام به امر واجب شرعی بخوام بکنم، نیازی دیگه بر این اجازه ها نیست. وصیت نکرد. حتی وصیت کرده اعضای من رو ندارید. وانونش. اما اگر قانون اهم و مهم پیش آمد، جان مسلمانی در خطر، یه عضو کوچک از این بر میداریم از این مگیه. به اون میزنیم. اون نجات پیدا میکنه. شارع مقدس من میگه گوش این حرف نده. عیناً مثل دخول در عرض قصدی برای نجات غریق. بچه تو استخر افتاده تو خانه همسایه داره میمیره. من میپرم بچه رو نجات بدم. هر صاحب خانه میگه من راضی نیستم. میگم جهنم. راضی نباش. شارع مقدس من فرمان داده گفته برو. میخواد راضی باشه؟ میخواد راضی نباشه؟ ما هم اگر در مسئله پیوند اعضا در مرگ مطلی یا غیر مرگ مطلی رفتیم سراغ مسئله اهم و مهم، وظیفه شرعی ایجاب کرد که ما این کار رو انجام بدیم، ما دیگه انتظار وصیت هم نداریم. اگر وصیت کرده باشه دیگه بهتر، دیگه بهتر. اما اگر وصیت نکرده باشه بازم مشکلی بر سر ما. حاکم شهر میتونه اجازه رو صادر کنه، بیان پیش یه فقیه سوال کنن آقا ما میخوام اعضای از این برداریم نجات جان مسلمانی بدیم، ورثه اجازه ندادن، خودش وصیت نکرده. حاکم شهر به عنوان حاکم شهر اجازه میده، میگه من اجازه میدم، از ولایتی که دارم استفاده میکنم، اجازه میدهد و این کار انجام میشه، دیگه منتظر نمیمانی. حالا آیا وجه پرداخته شود یا نشود؟ ممکنه وجه پرداخته بشه، اینن مثل همون نجات دادن شخص گرسنه است در زمان قحطی که در مقابل اون هم میشه تقاضای وجهی کرده باشه، کسی اینطور وصیت کرده باشه من که مردم اعضای بدن من رو بدید به فلان جا، در مقابلش فلان مبلغ بگیرید، در فلان مصرف صرف بکنید. این سوالی است که جای دیگه هم میشه که آیا ما شخصیت ها رو میتوانیم با هم بسنجیم که این شخصیت اگر زنده بشه اینم به درد نمیخوره یا اون به درد میخوره. مسائل مربوطه به شخصیت در باب حیات و مرگ و مخصوصا مسئله خون از نظر اسلام مطرح نیست. حدیث معروف نبوی المسلمون تتکافا دماؤهم، خون همه به اندازه همه. اگر بنا بشه خونه ها را تفاوت بذاریم یک دعوای عجیبی در جامعه بشری ایجاد میشه، این خونش از اون رنگین تر اون کم رنگ تر، نصف پرونده های دادگستری دعوا بر سر این میشه که این شخصیت بیشتره اون شخصیت بیشتره. برای اینکه این گونه مسائل پیش نیاد شارع مقدس همین خونه ها رو مساوی گرفته. اگر بزرگترین شخصیت رو کسی بکشه قاتل هم کمترین شخصیت باشه همون. بزرگترین شخصیت عالم علی علیه السلام بود بعد از پیغمبر اکرم. بدترین و اشغل آخرین هم عبدالرحمن بن ملجم بود. فرمود ضربتن به ضربه، در مقابل یه ضربه یه ضربه، خون مساوی. مثل این که دیگه یه دقیقه دیگه من بیشتر وقت ندارم، این جمله رو عرض کنم و تمام کنم. سوالی بود بعدن سوال میفرمایید راجع به تضاهم هست که اگر دو تا شخصیت هستن هر دو کلیشون از کار افتاده، یه کلی هم بیشتر نداریم، به این بزنیم به اون بزنیم، این عالم و نمچه تقلید اون یه فرد عادیه. این هم از مسائلی است که اخیراً در مسائل مستحدثی سوال کردن، انشاءالله با جوابش بدیم. فردا انشاءالله می رویم سراغ مسئله باروری مصنوعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.